بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح منظومه صفحه اول سطر اول. نحمد من علمنا البیان اقتباس من القرآن العظیم الشأن خلق الانسان علمه البیان. کتاب شرح منظومه به دو بخش تقسیم میشه، بخش منطق و بخش حکمت. بخش منطقشو مرحوم سبزواری لعالی منتظمه نامیده و بخش فلسفهشو قرر الفرائد نامیده. برای هر کدوم از دو بخش اسم جدایی انتخاب کرده. ما الان وارد بخش منطقش میشیم، یعنی لعالی منتظم. اشعار رو من نمیخونم، اشعار داخل شرح وجود داره. من همونطور که شرح و توضیح میدم اشعار معلوم میشه، دو مرتبه بر نمیگردم اشعار رو بخونم. اشعار خود شما دیگه با توجه به اون چه که در شرح آمده معنا میکنید، احتیاج به توضیح نیست. رایجه که در هر کتابی حمد و صلات و مختصری از مطالب کتاب گفته میشه. اینجا میشون حمد میکنه، بعد درود میفرسته بر پیغمبر، بعد کتاب رو معرفی میکنه، بعدم وارد بحث منطق میشه. وقتی که حمد و صلات انجام میشه، گاهی در این حمد و صلات از جای دیگه استفاده میشه، گاهی از قواعدی که در علم بدیع آمده استفاده میکنند. این هم توضیح داده میشه. دیگه تقریبا از حمد و صلات که بگذاریم، این قواعد بدیعیه تقریبا کمرنگ میشن یا منتفی میشن. خود اون گوینده سعیش بر اینه که اون قواعد رو توی حمد و صلاتش به کار بگیره. وقتی از حمد و صلاتم میگذره دیگه اون قواعد رو به کار نمیگیره. ایشون به این صورت حمدش رو شروع میکنه: نحمد و من علمنا البیان. یعنی خدایی که به ما بیان رو تعلیم کرده شکر میکنه. این اقتباس به قول خودشون اقتباس از آیه قرآنه که در سوره الرحمن داریم: خلق الانسان علمه البیان. اقتباس در لغت به معنای اخذ قبس من الناره. قبس یعنی یه مشت، پاره از آتش گرفتن میشه اقتباس. این در لغته. در اصطلاح عبارت از اینه که ما از قرآنی، حدیثی، کلام یک بزرگی در کلام خودمون وارد کنیم بدون اینکه ظاهر کلام ما نشون بده که از جایی گرفتی، میشه اقتباس. مثلا مطلبی در حدیث آمده، ما در شعر اون مطلب رو میاریم. یا مثلا در نثر اون مطلب رو میاریم. در قرآن کلامی آمده همچنین. این اصطلاح هم میگن اقتباس. مثلا شعری که تفتازانی در علم بدیع برای اقتباس به عنوان مثال میاره، مصرع دومش که محل شاهده اینه: دعوت هکل جنت و حفت بالمکاره، به ممدوحش میگه صورت تو مانند بهشت است که برای رسیدن به او باید ناراحتی های زیادی رو تحمل کرد. این الجنت و حفت بالمکاره حدیثه که بهشت همینطوری به انسان نمیدن، بالاخره رنج های و ناراحتی هایی در مسیر رسیدن به بهشت برش وارد میکنند و بعدن اگر خوب از امتحان در آمد جنت رو بهش میدن. این مفاد حدیثه، ولی تو شعر شاعر آورده که دع یعنی واگذار رها کن و چوکل جنت و حفت به مکاره، که این اقتباس از آیه است. این شعر رو تفتازانی در متول به عنوان شاهد میاره.
بله حدیث
یا آیه صحافت حدیث خود اونجا مشاره میکنه که این حدیث در ماننفی مرحوم حاجی از قرآن جمله ای را آورده، اما این عبارت نیامده. علمنا البیان، این از علمه البیانی که در آیه آمده اقتباس شده. این اصطلاحا بهش میگن اقتباس، یعنی آوردن کلامی در کلام خودمون، اما کلامی از بزرگان، حالا یا از آیه یا حدیث یا بزرگی که مثلا از اولیاء الله یا از بزرگان علماست. ایشون میفهمد این علمنا البیان اقتباس من القرآن العظیم الشأن. که فرمود خلق الانسان علمه البیان. همین روشنه، توضیح زیادی نمیخواد. عبارت بعدی وقارن الکتاب و المیزانا. کتاب را با میزان را مقارنه هم قرار داد. این عبارت سه تا کلمه توش هست، هر سه تا باید توضیح داده بشند. قارنه، کتاب، میزان. ما اول کتاب رو توضیح میدیم بعد بقیه توضیح داده میشن انشاءالله. کتاب رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی کتاب تدوینی، یکی کتاب تکوینی. کتاب تدوینی یعنی کتابی که مدون شده و جمع آوری شده. همین کتابی که نوشته میشه همشون کتابای تدوینی هست. و کتاب تکوینی رو دو مرتبه به دو قسم تقسیم میکنی، یکی کتاب تکوینی آفاقی و یکی هم کتاب تکوینی انفسی. این هر سه رو خود مرحوم حاجی در عبارت میاره. کتاب تکوینی آفاقی عبارت است از موجودات خارجی که همه کتابی هستند که خداوند با دست جلال و جمالش نوشته. همه موجودات مخلوق خدا هستند، همه کلمات الهی هستند. این کلمات در کتابی که عبارت از جهان آفرینشه جمع شدند. اینا اسمشو میذارن کتاب تکوینی آفاقی. تکوینی چون تدوینی نیست، با وجود کونی و وجود که خداوند ایجاد کرده موجود شدن، بهش میگن کتاب تکوینی که از ماده کون گرفته میشه، یعنی کونم به معنی موجودات امکانی. آفاقی بهش میگن چون خارج از انفس ماست، اونایی که خارج از انفس بهش میگن آفاقی، یعنی ربطی به نفس ما نداره، بیرونه. بعضی کتاب تکوینی آفاقی رو تفسیر کردن به عالم عقول، ولی بعضی ها عام گرفتن، یعنی همه ممکنات در کتاب تکوینی آفاقی موجودن. کتاب تکوینی انفسی هم خود نفس ماست که تو نفس ما همه موجودات جهان به وجود علمی موجودن. حالا بعضی ها میگن همه موجودن بالقوه، ما باید اونها رو بالفعل کنیم. بعضی میگن نه، موجود میشوند، یعنی نفس ما قابلیت دارد که اینها درش موجود بشه. اختلاف دارن در تفسیر علم. بعضی ها علم رو اینطور تفسیر میکنن که از اولی که خدا انسان رو میآفریند تمام علوم رو در نفس او قرار میدهد، منتها این انسان آگاه از این علوم نیست. وقتی برخورد میکنه به یکی از معلومات، اون علومی که در باطنش هست آشکار میشه و این شخص در واقع اون چرا که در نفسش مطالعه میکنه، نه اون چی که بیرونه. اگر ما چیزی در نفس نداشته باشیم به بیرون آگاه نمیشیم. آن چرا در نفس داریم میتونیم بفهمیم. مثلا فرض کنید ما ازلی نیستیم و در نفس ما ازلیت نهاده نشده، لذا ازل رو خیلی سخت تصور میکنیم، ولی ابدی هستیم، در نفس ما ابد قرار داده شده، ابد راحت تصور میکنیم. وقتی میخوام ازل رو تصور کنیم سختمونه، مراجعه کنید به خودتون، ولی وقتی میخواد ابد رو ملاحظه کنید راحتید. اون چه در نفس ما نهادند اون رو ما میفهمیم، اون چه که به ما ندادند نمیفهمیم. در بعضی نوشته ها ابن سینا داره که موجوداتی که ازلی و ابدی‌اند عدم رو تصور نمی کنند، چون عدم ندارن. وقتی عدم نداشتن نمی تونن تصورش کنند، عدم رو با مقایسه به وجود تصور می کنند. مثلا موجودات عقلی، حالا نظر ابن سیناست، ولی باید با دلیل اثباتش کنیم، تجربه شده نیست، ما از عقول خبری نداریم. موجودات عقلی عدم رو تصور نمی کنند چون ازلی و ابدی هست. به نظر مشا ازلی و ابدی هست. اون مجرداش به نظر صدرا هم ازلی و ابدی هست. به نظر مرحوم سبزواری هم ازلی و ابدی هست. مجردهای تام میشون. علی حال موجوداتی داریم که ازلی و ابدی هست، منتها خدا اینها رو ازلی و ابدی قرار داده. ازلی بلغیرن، ابدی بلغیرن، نه به ذات. لذا اشکالی نداره، شریک خدا حساب نمیشن. این موجودات عدم رو میگه تصور نمی کنن چون در درون خودشون ندارند. پس ما آن چرا که داریم تصور می کنیم. کسانی که علم رو تذکر می دونند همه این مبنا رو قبول دارند که میگن علم ما تذکر آن چیزیست که خودمون داریم. اونها رو اونها میگن علم عبارت از همونیست که در نفس ماست. ما به خارج ارتباط پیدا نمی کنیم، با نفسمون به نفسمون مرتبط میشیم و آن چه در نفس داریم عالم میشیم. به نظر میرسه که با خارج عالم شدیم. گروهی هم معتقدن نه، در نفس ما چیزی نیست، ما قوه تحصیل صور علمیه رو داریم، بعد که برخورد میکنیم این صور علمیه برای ما حاصل میشه. علی حال هر دو معتقدن به این که نفس ما کتابی است که موجودات در اون کتاب نوشته شدن و یعنی وجود ذهنی پیدا کردن، وجود علمی پیدا کردن. در نفس ما همه موجودات هستند، هستند یعنی بالفعل هستند و کافی است ما متذکرشون بشیم بنابر یک مبنا، یا بالقوه هستند کافی است که بالفعلشون کنیم بنابر یک معنی دیگر. علی حال نفس ما میشه کتاب و تمام موجودات آفاقی در نفس ما به وجود انفسی موجود میشن. پس نفس ما هم کتابه، خارج هم کتابه، اون هم که تدوین شده کتابه. بنابراین ما سه جور کتاب داریم. تقسیم کردم که دو جور کتاب داریم، دومی هم تقسیم کردم که دو جور، مجموعا شد سه تا. یکی کتاب تکوینی آفاقی، دوم کتاب تکوینی انفسی و سوم کتاب تدوینی. حالا احتیاجی نیست من این مطلب رو توضیح بدم که کتاب مجموعی است از کلمات. اشاره کردم به مطلب ولی توضیحش ندادم، شاید هم لازم نباشه توضیح بدم. کتاب مجموعه کلمات است، چه کتاب تدوینی باشد چه کتاب تکوینی باشد. اما کتاب تدوینی مجموعه کلمات بودنش روشنه، چون بالاخره شما این کلمات رو به جای این که تلفظ کنید می نویسید. حالا سوال اینه که کتاب تکوینی چطور مجموعه کلماته؟ آیا ما کلمه هستیم؟ جواب اینه که بله، ما همه کلمه، کلمه اللهیم. بعضی کلمه اولیا هستند، بعضی کلمه متوسط، بعضی کلمه سافل، همه کلمات اللهی. خود خدا هم بر ماها اطلاق کلمه کرده، بر عیسی که تو قرآن داریم که کلمه اسم الله، بر بقیه هم همینطوره، لا تنفذ کلمات الله، هر چی بخواد بنویسید کلمه خدا نفاد و آخر نداره، کلمه یعنی همین آیاتش. خودش هم بر این موجودات اطلاق کلمه کرده. خب اگر این کلمات رو جمع کنیم کتاب تکوین درست میشه. حالا چرا اینا رو کلمه میگن دیگه من وارد اون بحث نمیشم، وارد بحث نمیشم، فقط یه اشاره میکنم کسانی که خوندن متوجه میشن. همونطور که برخورد صوت ما که نفسیست از درون میآید، برخورد این صوت ما به مقاطع فهم کلمات درست میکند، همچنین برخورد نفس رحمانی که وجود منبسط است به تعینات که اعیان ثابت هستند کلمات درست میکنه که ما هستیم. حالا عرض کردم این کسانی که خوندن متوجه میشن من چی عرض میکنم، خیلی لازم هم نیست. نفس ما برخورد میکنه به تعیناتی که مقاطع فهم درست میکنند و با برخورد نفس ما به این مقاطع کلمات درست میشه. برخورد نفس رحمانی که همون وجود منبسط است به تعینات که اعیان ثابت هستند وجودات خارجی میسازه که ما هستیم. این چطور برخورد و چطور کلمات، اینا دیگه بماند برای جای خودش. پس همه موجودات میشن کلمات الله، بنابراین کل جهان میشود کتاب تکوینی. اگر این کتاب تکوینی به وجود خارجی موجود شود میشود کتاب تکوینی آفاقی، اگر به وجود ذهنی و علمی حاصل شود میشود کتاب تکوینی انفسی. پس سه قسم کتاب داریم. در اینجا کتاب معناش روشن شد. میزان رو هم مرحوم حاجی سبزواری میفرماید به کمک کتاب روشن کنید، یعنی اگر مراد از کتاب کتاب تکوینی آفاقی باشد میزان معنایی داره، اگر مراد کتاب تکوینی انفسی باشد کتاب معنای دیگر دارد، و اگر کتاب میزان معنای دیگر دارد، و اگر تدوینی باشد، اگه تدوینی باشد باز میزان معنای سوم پیدا میکنه. پس باید ببینیم که کتاب چه معنایی میشود، میزان را هم مناسب همون کتاب معنا کنیم. مقارنت هم همینطور میشه، مقارنت هم به مناسبت معنا میشه، چون اصلا قارنه هم داریم. اگر مراد از کتاب کتاب تکوینیه آفاقی باشد، مراد از میزان انسان کامله، معنای لغوی میزان در انسان کامل هم موجوده، معنی اصطلاحی نه. میزان در عرف رائج هم میشه بر ترازو، ولی در لغت میزان به معنای ما یوزن و بهه، به معنای موجودی است که به توسط او چیزهای دیگر توزیین میشوند و تعیین میشوند. انسان کامل این چنینه، انسان کامل تمام کمالات رو با انسان کامل وزن میکنند. آنچه که در انسان کامل هست اگر در کسی باشد میگویند اون کس صاحب کماله، آنچه در انسان کامل نیست اگر در کسی باشد گفته میشود این کس دارای نقصه. پس نقص و کمال موجودات رو مقایسه میکنه با انسان کامل. اگر این موجود چیزی رو داشت که نمونهش رو انسان کامل داره، میگن این انسان این کمال رو، یا این موجود این کمال رو داره. اما اگر چیزی رو داشت که نمونهش اون انسان کامل نداشت، اگر چیزی داشت که نمونهش اون انسان کامل نداشت، میگن این موجود نقص داره، کمال نداره، مقابل کمال رو داره. خب حالا اگر موجود کمالی داشت با انسان کامل میسنجن، درجه کمال رو هم مشخص میکنن. این توضیحی که من عرض کردم اصل وجود کمال بود که این موجود آیا کمال دارد یا ندارد. باید نگاه کنیم ببینیم اون چه دارد در انسان کامل هست یا نیست. اگر در انسان کامل بود کمال به حساب میاد، اگر در انسان کامل نبود کمال نیست. بعد از این که فهمیدیم که این موجود کمال دارد، حالا درجه کمالش رو میخوام اندازه گیری کنیم. اینجا مراجعه میکنیم باز به انسان کامل. اون کمالی که دارد در اوج کمالات امکانی است. از این بالاتر بره میشه کمال واجب تعالی. این انسان کامل اوج کمالات امکانی رو دارد. وقت ما کمال خودمون رو اگر کمال داشته باشیم درجهش رو با کمال اون مقایسه میکنیم. پس اون میزان ماست. اولا میزان کمال و نقص است. ثانیا میزان درجات کماله. این که در میزان اخروی اختلاف میدونید که در میزان اخروی اختلاف چی چیه؟ قول حق که تقریبا از جانب شیعه تایید میشه اینی که میزان اخروی حضرت امیره، نه یه ترازی باشه دو تا چپه داشته باشه، میزان حضرت امیره. انسانی رو میارن اونجا نگاه میکنن، اگر اعتقادش مطابق اعتقاد حضرت امیر بود میگن تو مسلمانی، اگر اعتقادش مخالف بود میگن مسلمانی سی کافری. کافر اون کمال اعتقادی رو نداره، مسلمان کمال اعتقادی رو داره. اون شخص عملش عمل خیر بوده میگن خب تو از نظر عمل دارای کمالی، اون یکی عمل شر بوده میگن دارای کمال نیستی. همه رو با اعمال و اعتقادات حضرت امیر میسنجه، درجاتش هم تعیین میکنن. نماز حضرت امیر در اوجه، نمازهای ما رو میسنجن ببینن که در چه درجه از درجات قرار گرفته. پس حضرت میشن میزان، میزان اعمال، میزان اعتقادات. اعتقادات و اعمال ما با اعمالیشون سنجیده میشه. انسان کامل دیگه. پس انسان کامل میتواند میزان باشه. در کتاب تکوین هم قبل از قیامت باز همین بزرگواران میزانند، در قیامت هم که قرار شد اینا میزان باشند. پس بنابراین کتاب اگر کتاب تکوینی باشد، این کتاب تکوینی مقارن است با میزان، یعنی مقارن است با انسان کامل. مقارنت یعنی چی؟ ببینید کتاب رو معنا کردیم، به کمک کتاب داریم میزان رو معنا میکنیم، بعد که این دوتا معنا میشن مقارنتشون هم معنا میشه. مقارنتشون همونیست که در روایات آمده که هیچ وقت عالم خالی از حجت نیست. اگر عالم خالی از حجت بشه اهلش رو میبلعه و همه هلاک میشن. پس کتاب تکوین که همین عالم وجود است باید مقارن باشد با انسان کامل، یعنی با حجت الله. مقارنت هم معلومه، یعنی باید تحت تدبیر این واسطه فیض قرار بگیرند. اگر تحت تدبیر قرار نگیرند همه از بین میرند. یعنی چی؟ یعنی اگر فیض از واجب تعالی برسد و از طریق این واسطه به ما نرسه همه هلاک میشیم، چون فیض اینقدر قوی و غلیظه که ما تحمل دریافتش رو نداریم. باید به دست واسطه برسه، واسطه سهم خودش رو از این فیض برداره، رقیقش کنه، رقیق شده رو به ما بده. درست مثل نور خورشید که اگر بی واسطه بخواد وارد چشم ما بشه چشم ما رو ضایع میکنه. باید با واسطه بیاد. شعاعش شما تحمل میکنیم، خودش رو تحمل نمیکنیم. فیض واجب تعالی اینقدر قوی است و اینقدر کامله که ما تحمل دریافتشو نداریم. باید به واسطه فیض برسه، واسطه فیض سهم خودشو برداره، رقیق بشه، رقیق شدهش ما بده. پس اگر جهان مدبری و واسطه در فیضی مثل این بزرگواران نداشته باشه هلاک میشه، به خاطر ناتوانی خودش هلاک میشه. پس باید این جهان آفرینش مقارن باشه با میزان. قارن الکتاب و المیزان. هم کتاب روشن شد که چیست، هم به کمک کتاب میزان رو تفسیر کردیم، هم به توسط میزان و کتاب مقارنت رو بیان کرد. این یه فرق، یه معنا بود.
چرا ما هم کردیم به ویژگی خدا؟
بله،
ما خدا رو برای مقارنت هم
میکنیم. چرا هم میکنیم؟ بله. شاید بتونیم بگیم بزرگترین نعمت که به ما داده شده نعمت وجوده، بعدن نعمت ایمانه. نعمت وجود ما هم به کمک این وسائط فیضه و بقای ما، یعنی ادامه وجود ما، به کمک این وسائط فیضه. پس بزرگترین نعمتی که ما داریم یعنی وجود، به توسط همین مقارنته خب جا داره که ما بر این بزرگترین نعمت خدا رو حمد کنیم. خدا رو حمد میکنیم بر این مقارنتی که ایجاد کردیم. اگر این مقارنت نبود ما همه هلاک میشدیم. بر فرض به ما وجود داده میشد ولی این وجود باقی نمیموند، اولا وجود داده نمیشد چون این وسائط فیض باید وجود ما رو برسونند، ثانیا بر فرض که وجود داده میشد این وجود باقی نمیموند. خود وجود و بقای وجود بزرگترین نعمته و این وجود و بقای وجود مدیون این مقارنته. پس مقارنت منشأ این نعمت عظیم است بر ما. جا داره که ما در مقابل این مقارنت خدا رو حمد کنیم. اما معنای دوم برای کتاب، که مراد از کتاب، کتاب تکوینی انفسی باشد نه کتاب تکوینی آفاقی. بله، شرح و شعر هر دو مورد سبزواری.
چرا پس چند تا احتمال میشه؟ یعنی شعر گفتنی معناش معلوم نبوده؟
مرحوم سبزواری نمیخواد بگه من چی اراده کردم، میخواد بگه نوشته من و گفته من این احتمالات درش هست، این معانی درش هست، هر کدوم رو اراده کنیم این چنین تفسیر میکنیم. نمیخواد بگه من چی اراده کردم، خودش هر سه رو اراده کرده، چون شارح خودشه، خودش هم داره بیان میکنه. سه جور معنا اینجا میشه اراده شود. بعد بهش بگیم کدوم رو اراده کردی؟ میگه من هر سه اراده کردم، چون هر سه رو متوجه بوده، پیداست که متوجه بوده داره شعر میبیسه. میگه من هر سه اراده کردم، شما هر کدوم اراده کنی از کتاب این معنای مناسب رو اراده خواهی کرد از میزان، و این معنای مناسب رو اراده خواهی کرد از مقارنت. خب این معنای دوم کتاب این بود، کتاب تکوینی آفاقی. اگر این مراد از کتاب باشد، وقت مراد از میزان چی میشه؟ مراد از میزان یکی از دو چیزه، یا عقل یا منطقه. خدا کتاب تکوینی آفاقی رو که عبارت از نفس ماست مقارن کرد با عقل، یعنی نفس ما را مزین کرد به زینت عقل و به او عقل و افاضه کرد. مقارنت هم معلومه دیگه، مقارنت عقل با نفس ما به عنوان مخدوم کل قوا، کل قوا خادم عقل هست و عقل مخدوم هم است، یا به عنوان این که عقل رئیس کله و بقیه مرعوس هست. یعنی طبیعت و خلقت عقل و طوری آفریده که مخدوم باشد و رئیس باشد. منتها ما به سوء اختیار خودمون گاهی هوا هوسمون رو رئیس میکنیم، او رو مخدوم میکنیم، عقل و خادم هوسهای خودمون قرار میدیم، که در این صورت تنزل میکنیم، از حیوان هم پایین تر میریم. ولی در صورتی که بخواهیم با اون که طبیعت و خلقت برای ما قرار داده عمل کنیم، حتما به کمال انسانی خواهیم رسید. یعنی اگر ریاست عقلمون رو حفظ کنیم، تمام قوا رو تحت ریاست عقل قرار بدیم و به عقل بگیم تو دستور بده تا ما اجرا کنیم، وقت در اون صورت به انسان کامل تبدیل خواهیم شد. توجه میکنید که مقارنت عقل با کتاب تکوینی انفسی به این صورته که رئیسی است و مدبری است که قرار داده شده تا بقیه قوا رو او تدبیر کند، تا مخدوم همه قوا قرار بگیره. نحوه مقارنتش همینه دیگه، حالا یا قوه ایست از قوای نفس چنانچه مشروع میگن، یا مرتبه عالی ایست از مراتب نفس چنانچه صدرا و سبزواری میگن. علایال ارتباط با نفس داریم، مقارنتش همون ارتباطشه. این در صورتیست که مراد از میزان عقل باشه. عرض کردم اگر مراد از کتاب، کتاب تکوینی انفسیست، مراد از میزان یا عقل است یا منطق است. اگر مراد عقل باشه توضیح دادن، اما اگر مراد منطق باشه، منطق رو خدا مقارن نفس ما قرار داده، اینطور نیست که ارسطو منطقی برای ما آورده باشه. ارسطو منطقی رو که خدا در ذات ما قرار داده تبیین کرده، اظهار کرده، نه اینکه او منطق رو برای ما درست کرده باشه. خداوند ما رو طوری آفریده که منطق داشته باشیم. منطق یعنی درست گفتن و درست فکر کردن. این تو ذات ماست. اگر عاملی و مانعی و مزاحمی پیش نیاد، ما هم درست فکر میکنیم هم درست میگیم. پس منطق امریست که خدا در بین ما انسانها قرار داده، بعد کشفش کردیم. مثلا توجه کنید، ما قضیه تشکیل میدیم، ما قیاس تشکیل میدیم، ما استقرا میکنیم، این کاری که تو منطق گفتن همه رو داریم ناخودآگاه انجام میدیم، عوام ما داره انجام میدن در حالی که منطق نخوندن. پس منطق امریست که در بین همه انسان ها موجوده و فطرتا خدا قرار داده. بنابراین میشه گفت قارن الکتاب و المیزان، خدا این کتاب انفسی ما را با میزان که منطق است مقارن کرده، یعنی عجین کرده، به طوری که ما بدون اینکه زحمتی برامون داشته باشه از این منطق داریم استفاده میکنیم، مگر موانع پیش بیاد و ما رو به اشتباه بندازه، ولی به طور طبیعی ما استفاده میکنیم هممون، چه درس خونده چه درس نخونده. پس در صورتی که کتاب انفسی باشه، میزان به معنی منطق میتونه باشه.
اگه کتاب انفسی باشه، میگه این
چه علم باشه، چه منطق، میگه جز کتاب حساب نکنید، بالاخره مقارن حساب کنید. منطق مقارنتش یا به عنوان این است که صفتی از صفات ماست، یا به عنوان این که قوه از قوای ماست. منطق یعنی یه نوع حالتی از حالات ما که می توانیم ظاهرش کنیم. عقل یعنی قوه از قوای ما یا مرتبه از مراتب ما، ولی در هر صورت صدق مقارنت میکنه. نفس ما هم مقارنه با عقل به اون نحوی که عرض کردیم، هم مقارنه با منطق به این صورت که گفتیم، مقارنت رو معنا کردیم. پس کتاب انفسی شد، تکوینی انفسی شد، به کمک این که کتاب معین شد، میزان معین شد، مقارنت هم معلوم شد. این دو تا مطلب. مطلب سوم، کتاب رو عبارت بگیریم از کتاب تدوینی.
این اگر ایشون عقل رو مرتبه عالی نفس بدونه، از دوئیت ندارن، مقارنت صادق باشه.
چرا مرتبه نفسه؟ خود نفس که نیست، مرتبه از مراتب نفس. مقارنت هم به همین معنا که مرتبه از نفس قرار است. مقارنت ممکنه مقارنت ضعیف باشه، ممکنه مقارنت قوی باشه. مقارنت یک مرتبه با ذل مرتبه خیلی قویه. مقارنت حسی نیست که ضعیف باشه، مقارنت قویه. نحوه مقارنت فرق میکنه، دویت هم هست. اما کتاب تدوینی بله، چی باشه؟ نظام
میزان.
بله، میزان دیگه، میزانه. یعنی هم عقل میزان تشخیص خیر و شر و حق و باطل، هم خیر و شر رو دست میزنه، هم حق و باطل، هم منطق میزانه. منطق میزانه افکار صحیح و افکار باطل، هر دو میزانه. یعنی میزان بودن عقل روشنه که معیار شناخت حق و باطل و معیار شناخت حسن و قبح، خوب و بد. این عقل منطق هم که روشن دیگه، منطق میزان بودنش روشنه، چون شما با معیار منطق میتوانید تشخیص بدید فکری که فلان کس کرده فکر درستی است یا فکر غلط. اما کتاب تدوینی، میخواییم کتاب رو عبارت بگیریم از کتاب تدوینی. کتاب تدوینی که مال خدا باشه، چون قارن الکتاب و المیزان، قارن زمیرش به خدا برمیگرده. وقتی زمیر به خدا برمیگرده، دیگه هر کتاب تدوینی رو ما نگاه نمی کنیم. مثلا کتاب تدوینی شرح منظومه رو که مرحوم سبزواری نوشته نگاه نمی کنیم. اون مراد از این کتاب نیست. مراد از این کتاب کتابیست که خدا با میزان مقرونش کرده. پس منظور یکی از کتاب آسمانی است. هر کدوم از کتب آسمانی میخواد باشه، منتها چون ما مسلمانیم به کتاب آسمانی قرآن توجه داریم. مرادمون از این کتاب اگر کتاب تدوینی باشه میشه قرآن، یعنی خداوند کتاب و میزان رو در قرآن مقارن کرده. البته مراد از کتاب در اینجا قرآن تنها نیست، همچی که اصلا کتاب آسمانیه، منتها این مقارنتی که بین کتاب آسمانی و میزان انجام گرفته تو قرآن آمده که فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، که الکتاب و المیزان تو خود قرآنش مقارن کرده. مقارنت در اینجا مقارنت در ذکر. پس کتاب آسمانی است، میزان حالا توضیح میدیم، مقارنت هم مقارنت در ذکر. خب الان که مراد کتاب تکوینی تدوینی باشد، با توجه به این کتاب تدوینی الهیه، نه هر کتاب تدوینی، کتاب تدوینی الهی، با توجه به این تمام کتب آسمانی رو شامل میشه. وقت مراد از میزان چیه؟ مراد از میزان که باید نازل شود، اونم کنار کتاب آسمانی نازل شود. مراد این ترازو نیست، چون معنا ندارد. خدا بگه من کتاب رو نازل کردم برای هدایت بشر، ترازو رو فرستادم. خب خیلی چیزا هست که در تشخیص دخالت داره. این ترازو چه خصوصیتی داشت که از بین همه این موجودات ذکر شد؟ بعید اون مراد باشه. مراد میزان معنویه، چون کتاب معنویته، کتاب آسمانی کتاب معنویته، میزانم که کنارشه میزان معنویه. یعنی مایوزن و به، یعنی آنچه که معنویات به وسیله او تشخیص داده میشه، یعنی قواعد شرعی که در کتب آوردم، یا شاید اون روایاتی که ائمه ما یا پیغمبر ما بیان میکنن، اونا معیار تشخیص خوبی و بدیه. اینا هم نازل شده است، یعنی اینطور نیست که پیغمبر از خودش در بیاره، همه وحیه، منتها به صورت وحی گفته نشده. حتی احادیث قدسیه، نه همه وحیه، احادیث معمولی همه وحیه، که پیغمبر هیچ وقت بدون وحی حرف نمیزنه. حتی دستورات اخلاقی هم که تو روایات میاد همه این از جانب خداست. این همه میزانه. حالا ما کار نداریم تعیین کنیم میزان معنوی هر چی است، چون میزان در لغت به معنی مایوزن و بهه. حالا این میزانی که معنی مایوزن و بهه در یه جا تطبیق میکنه بر ترازو، در یه جا تطبیق میکنه بر خطکش. خطکش هم میزانه، میزان خط راسته. اون شاغول هم که رو دیوار آبزون میکنه بنا میزانه، همه اینا میزانن، هر چیزی میزان مخصوص خودشو داره. خب هیچ عیبی نداره که ما اینجا این میزان رو میزان معنوی بگیریم و بگیم مراد این است که عبارت چیزی است که معنویات باش توضیح میشه، معنویات باش تعیین میشه. پس اگر مراد از کتاب تدوینی باشد، که کتاب تدوینی معنویات توضیح داده، اون چیزی که برای بشر لازمه توضیح داده، حتما مراد از میزانم یه چیزی مناسبه با همین کتاب میشه. مقارنتش هم روشنه. قرآن و حدیث، یا قرآن و هر چیزی که میزان حساب بشه با هم مقارن قرار داده شده. هر دو امور معنویان. در قرآن ما داریم که همه چی توش هست، معنویات هم هست. خب با میزانم که میزان معنوی است مقارنت پیدا کنه، مناسبت داره. پس کتاب رو مشخص کردیم که مراد چیست، با کمک کتاب مشخص کردیم که میزان چیست و مقارنت چگونه است. ابتدا کتاب رو تبیین کردیم، کتاب سه قسم شد، میزانم به مناسبت سه قسم شد و مقارنتم روشن شد. حالا من عبارت رو بخونم. المراد بالمیزان الانسان الکامل است اگر اراده شود به کتاب تکوینی آفاقی. دیگه توضیح نمیخواد، همینه رو من از تو خارج توضیح کامل دادم. اول عقل، اتبر انسان کامله، یعنی یا مراد به میزان عقلیست که جامع علم و عمل است، یک احتمال مراد از میزان عقله. احتمال دوم اول منطق، یا منطق است یعنی مراد از میزان منطق. ان اورید الکتاب الانفسی، اگر از کتاب کتاب انفسی اراده شود یعنی تکوینی انفسی، اون وقت مراد از میزان میشود عقل یا منطق. عقل رو توصیف میکنه به الجامع للعلم والعمل. ما در جای خودش انشاءالله بحثش میاد تقسیم میکنیم عقل رو به نظری و عملی، که هم عقل نظری داریم هم عقل عملی داریم، که ازش میشه تعبیر کرد به عقل جامع للعلم والعمل. عقل نظری و عقل عملی دو تا قوه نیستند، بلکه قول حق این است که یک قوه است، که این قوه دو چهره دارد. به قول ابن سینا تعبیر به بعد میکنه دو چهره دارد، یک چهره به سمت عالم بالا دارد یعنی به سمت عالم عقل، یک چهره به سمت عالم پایین دارد یعنی به سمت قوای مادون و بدن. به چهره ای که به مافوق دارد علوم رو از مافوق چسب می کند، چون علوم از طریق معلم های فوقانی به ما افاضه می شه. این کتاب و ضبط و تدریس و امثال زلک اینا همه معدند، اینا علت علم نیستند، علم از بالا افاضه می شه. معدها میان ذهن آماده میکنن، ذهن که آماده شد از بالا افاضه میشه. چه حالا معلم های عقلی هم داریم، معلم های حسی هم داریم. کی هستن درش اختلافه. معلم حسی رو خیلی کم در فلسفه مطرح میکنن، ولی معلم عقلی زیاد گفته میشه. عقول معلم عقلی ما هستن، اما معلم حسی خیلی کم مطرح شده. در اشارات خواجه فقط اشاره میکنه، در شرح حکمت الاشراق قطب شیرازی در شرح تصریح میکنه، چون ما معلم حسی هم داریم و این چنین نیست که ما خودمون سرخود حس کنیم، همونطور که خودمون سرخود تعقل نمی کنیم. هر دو احتیاج ما معلم داره، هم حسمون هم عقلمون. خب عقل ما از بالا دریافت میکنه، یعنی صورتهای عقلیه رو از بالا دریافت میکنه به همون چهرهی که به سمت بالا داره. اون چهره رو اصطلاحا میگیم عقل نظری. عقل نظری چهره منفعل عقل ماست، چهره منفعل که از بالا منفعل میشه، یعنی از بالا صورت افاضه میشه میپذیره. اما عقل عملی چهره ایست که به سمت بدن و قوای ما، قوای جسمانی ماست، که به قوای ما دستور میده این کار خوب انجام بده، این کار بده ترک کن. البته عقلی که سالم باشه، عقلی که به هوا هوس گرفتار نشده باشه، عقلی که سالم باشد که به صورت فطریه دستور میده به قوای مادون که این کار خیر انجام بده، این کار شر انجام نده. این عقل میشه عقل عملی، که این عقل عملی فاعله نه منفعل. اون عقل نظری منفعله، این عقل عملی فاعله. همیشه گفته میشه فاعل از منفعل قوی تره، ولی در اینجا گفته میشه منفعل قوی تره. چرا؟ چون منفعلیست در مقابل اون موجودات عالی، این یکی فاعلیست در مقابل موجود نازل. فاعلیت او در مقابل موجود نازل، انفعالیت او در مقابل موجود عالیه. به همین جهت انفعال در اینجا ارزشش از فعل بیشتره. در همه جا فعل ارزشش بیشتر از انفعاله، اینجا انفعال ارزشش بیشتر از فعل. پس عقل ما دو تا چهره داره، دو تا قوه نیست، دو تا چهره داره. یک چهره به سمت عالم بالا که چهره علمیشه و علم از او دریافت میکنه، و یک چهره به سمت پایین داره که به سمت بدنه و دستورات رو به بدن القا میکنه و انتظار داره که اجرا بشه. به اون چهره منفعلش کلیات رو درک میکنه، به این چهره فاعلیتش جزئیات رو القا میکنه و دستور جزئی میده و تدبیر جزئی میکنه. خب توجه میکنید که عقل جامع شد، للعلم و العمل. کلمه جامع هم که مرحوم سبزواری گفته ظاهراً به همین مناسبته که میخواد همون نظر شیخ رو، نظر ابن سینا رو بیان کنه، که ابن سینا میگه دوتا نیرو نیست، عقل نظری ما و عملی ما دوتا نیرو نیست، یک نیروه، اما یک نیروی جامع بین دو کار. ایشون هم میگه العقل الجامع للعلم و العمل، عقلی که مربوط به علم است میشه عقل نظری، اونی که مربوط به عمل است میشه عقل عملی. این عقل ما جامع هر دوست، جامع هر دو چهره است. خب اول معنا، من بعضی مطالب از خارج نمیگم، وقتی دارم از روم میخونم توضیح میدم، یعنی همه مثلا عقل جامع علم و عمل من از خارج نگفتم، وقتی به متن رسیدم توضیح میدم، بعدن هم همین کار رو زیاد خواهم کرد. اول معنا قارنه فل کتاب تدوینی که قرآن است، کتاب و میزان رو در قرآن که کتاب تدوینی است خدا مقارن کرده کتاب و میزان رو، و اون کتابم همونیست که در قرآن ذکر شده، به قولش که فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، که در کتاب تدوینی خودش که قرآن بود این دوتا رو کنار هم قرار داد، کتاب و میزان کنار هم قرار داد. حالا کتاب و میزانی که در قرآنه به چه معناست؟ اونم میتونه به هر سه معنا باشه، میتونه به هر سه معنا باشه. البته کلمه انزلنا اون هم با کلمه معهم تأیید میکنه که مراد از کتاب کتب سماوی باشد و مراد از میزان همون میزان معنویتی باشه که مقارنه با کتابه، با کتاب سماوی است. البته اگر شما کتاب و میزان رو من انفسی و آفاقی هم بگیرید، کلمه انزلنا رو میتونیم توجیه کنیم، بازم انزال در اینجا صادقه و کلمه معهوم هم در اینجا بی مناسبت نیست، اینا قابل توجیهه. ولی صافترش اینه که مراد از کتاب و میزانی که تو قرآن آمده همون کتاب سماوی باشه و میزان معنوی باشه. این آیه، آیه 57 سوره حدیده، بله آیه 25، آیه 25 سوره حدیده، سوره حدید خودش 75 این سوره است، من اشتباهی به جای شماره سوره شماره آیه گفتم. خود سوره حدید سوره 75 تو قرآن، این آیه آیه 25. لقد ارسلنا رسولنا، من بحث رو بحث فلسفی رو یا منطقی رو موقتا تعطیل میکنم، بحث تفسیری مطرح میکنم، آیه رو طبق تفسیر مفسرین میخوام تفسیر کنم. لقد ارسلنا رسولنا، رسولنا یعنی چی؟ خدا دو تا رسول داره، یه رسولی که بشر هست، یه رسولی که ملک هست. اون حدیث معروف از حضرت امیر رو شنیدید که ان الله لیس بخالق و ان رسول الله لیس ببشر و اینی لستو به بسیگه. این حدیث مرفوض از حضرت امیر که میگن حلش کنید، سه تا مطلب هر سه به نظر میسه که خلاف واقعه. این الله لیسه به خالق، این رسول الله لیسه به بشر، برای که پیغمبر میگه نه بشر رو مثل کن، و اینی لستو به بسیگه، من بسیش نیستم. خود حضرت امیر داره میگه من بسیش نیستم، پس حق با سنی هست. این سه تا عبارت حضرت فرمودن جواب اینه، یعنی توضیحش اینه. خالق دو معنا داره در لغت، خالق یعنی خلق کننده، خالق یعنی کهنه و پوسیده. ان الله لیس بخالق یعنی خدا کهنه نمیشه، ماها بمونیم پیر میشیم کهنه میشیم، این لباس بمونه بعد مدتی کهنه میشه، خدا همیشه همون خداست، تغییر درش راه پیدا نمیکنه، همونطور که زوال راه پیدا نمیکنه تغییر هم راه پیدا نمیکنه، کهنه نمیشه. پس ان الله لیس بخالق یعنی کهنه نمیشه. ان رسول الله لیس بشر مراد من همین قسمته، ان رسول الله لیس بشر یعنی ملائکه مثل جبرئیل، اینا که رسول رسول خدا بودن به سمت پیغمبرا، اینا بشر نیستن، ملائکه. اینی لسو به وسیع. خب منم وسیع اون رسول نیستم، من وسیع این رسولم، من وسیع اون رسول که نیستم. اون رسولی که ملائکه بود من وسیع اون نیستم، من وسیع این رسولی هستم که بشر هست. این توجه کنید، میخوام اینو به صورت به مناسبت ذکر کردم که بگم رسول الله دو جور میتونه باشه، میتونه بشر باشه اونی که به سمت اومن فرستاده میشه، میتونه ملک باشه اونی که به سمت رسول فرستاده میشه. پس این که میفهمد لقد ارسلنا رسولنا دو معنا داره، یعنی ملائکه رو ارسال کردیم الال انبیا، یا رسولنا یعنی انبیا رو ارسال کردیم الال اومن. هر دو جور معنا میشه، مفسرین هم هر دو جور معنا کردن. بل بینات، بینات روشنه یعنی حجج واضحه. این که میگیم واضحه به خاطر اینکه کلمه بیانه اقتضا میکند وضوح، حجج واضحه. و انزلنا معهم الکتاب، کتاب مفرد آمده، یا الف لام شو الف لام استقراق بگیرید، یا بهتر اینه که کتاب رو معنی جنس کتاب قرار بدید، الف لام شو استقراق بگیرید که عمومیتش دیگه کامل میشه. چون باز در مورد مفرد محلا بلام اختلافه که آیا مطلق است و حمله بر فرد می شود یا عام است و شامل جمعی می شود. در کتابی که مفرد باشه و محلا بلام باشه اختلافه، اما در جمع محلا بلام اختلاف نیست. همه میگن دلالت بر عموم میکنه. شما کتاب رو معنی جنس رو کتاب بگیرید که معنی جنس معنی جمعی پیدا کنه، الف لام استقراق هم برش وارد کنید، دیگه مسلم مفید عموم میشه، میشه یعنی تمام کتب سماویه. انزلنا معهم الکتاب یعنی با ملائکه کتاب رو فرستادیم برای انبیا، یا با انبیا کتاب رو فرستادیم برای امم. و میزان، میزان رو عرض کردیم همونجور که گفتیم میزان معنوی بگیرید، چون مناسبتش با کتاب اقتضا میکنه که میزان معنوی باشه. بعضی هم احتمال دادن مراد از میزان عدل باشه. ما با کتاب عدل رو نازل کردیم، یعنی دستور عدل دادیم، یعنی خواستیم که بشر هم به عدالت رفتار کنه، هر چیزی رو به جای خودش قرار بده، انحراف در امور نداشته باشه. پشت سرش هم میگه لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قسط رو اقامه کنن، عدالت رو اقامه کنن، بینشون عدالت اقامه بشه. بعد میگه و انزلنا الحدیث فیه بحث شدید و منافع الناس، که دیگه مورد بحث ما نیست. پس آیه رو مفسرین اینطور معنا کردن، میزان رو هم آلت الوزن معنا کردن، که اینو من نگفتم. همون آلت الوزن رو هر چی میخواد باشه، آلت وزن کالا که این ترازو هاست، آلت وزن خط که خطشه، آلت وزن فکر که منطقه، هر چی هست، هر چی که آلت وزن است و باش میشه وزن کرد و معیار قرار داد و سنجید. خب و به جمله فیه براعت استحلال رو ظاهرن نمیتونیم بخونیم، وقت شده باید بزنیم فرای ترسه باید میشه.
چی؟ انسان کامل یا عقل یا منطق یا
معناست؟ نه، این اول معنا عطف بر عقل جامع و منطق نیست. این تو نگید اول عقل جامع، اول منطق، اول معنا. اول معنا جمله مستقل عطف بر جمله قبله، یعنی یا مراد کتاب تکوینی آفاقی است، یا مراد کتاب تکوینی انفسی است، یا معنای جمله من و معنای شعر من این است. که این اول معنا عطف بر کل اون دو تا جمله قبله، یعنی سه جور داره این قارن الکتاب و المیزان رو معنا میکنه. این اول معنا اشاره به معنای سومه، نه اینکه اول معنا رو عطف بگیرید بر منطق یا عقل جامع، عطف بر اون نگیرید.